بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. دنباله آیاتی است که در جلسه پیش قرائت شد که از این آیه شروع می شد: ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون الى آخر. فرمود انسان چنین آفریده شده است، هلوع آفریده شده است، دارای هلع. حالت ابتدایی انسان این حالت است که باید هم در ابتدا انسان این چنین باشد، ولی نه اینکه انسان این چنین باید باقی بماند. باید اون چنین باشد که اون به منزله سرمایه اولی انسان است، ولی بعد باید به گونه دیگر، یعنی با استفاده از همین سرمایه به شکل دیگر بشود. اون حالت اولی این است که یک حساسیت ابتدایی سطحی بدوی غیر منطقی نسبت به خیر و شر پیدا می کند، یعنی نسبت به سود و زیان. هر زیانی که بهش برسد در مقابل فوراً جزع و فزع و بیتابی، بدون اون که توجه داشته باشد که این زیان یک زیانی است که مقدمه یک سود بیشتر است. بله، و بدون چنین زیانی انسان به اون سود عظیمتر نمی رسد. اولین درسی که به انسان آموختند همین درس بود که متاسفانه انسان خوب تحویل نگرفت، و اون این است که رسیدن به سعادت بدون تحمل بعضی از محرومیت‌ها امکان پذیر نیست. اگه انسان فرض بکند که هیچ محرومیتی را تحمل نکرده به کمال و سعادت میرسد، اشتباه عظیم است. درست حالتی این است که مثل یه بچه‌ای که بخواد به کمالات عالیه علمی و فنی و عملی برسد، یک دانشمند خیلی عالی قدر بشود، یک صنعتگر خیلی عالی قدر بشود، به یک کمال فوق العاده نائل بشه، اما به شرط این که به اصطلاح نازک نارنجی هم بزرگ بشود. از اما اول بچگی هیچ محرومیتی را، هر چه که دلش میخواد فورا بهش برسد. و هر چه که فل جمله برش ناراحت کننده است ازش دور بشه. قوت انسان نمی شود، انسان نمی شود. آیا امکان دارد که یه بچه ای به مقامات علمی برسد ولی با یک چنون ناز پروردگی فوق العاده، هر چه دلش میخواد و هر چه دلش ابتداعا نمیخواد، امکان ندارد؟ گفتیم اولین درسی که به انسان آموختند درس تحمل محرومیت بود. برای بهره بردن از یک نعمتهای وسیع‌تر باید محرومیتی را تحمل کرد. تقوا معناش این است، خود نگهداری از یه چیزهایی که انسان فکر میکند ابتداعا براش خوب است. خودت رو نگه دار تا به اون چیزهای خیلی بالاتر برسی. اون درس ابتدایی همون درس آدم و ابوالبشر است دیگه. با آدم و ابوالبشر میگویند تو اگر میخواهی در جنت الخلد و در بهشت جاویدان بمانی، از این یه میوه اجتناب کن. حالا من کار ندارم به هر صورتی هست میوه چی هست و این مثل به چه شکل هست، ولی قدر مسلم این روح قضیه این است. ای آدم، جنت الخلد را در اختیار داشتن، در سعادت جاویدان موندن، در کنارش یک محرومیتی هم تحمل کردنه. اون یکی را اگر گفتن نه، باز ازامسته و شر و جزوعا نباش، هم کورم باز خیره بشه روی همون یکی. نه، همون که گفتن نه، همون همون که گفتن نه، همون حتما. و اذا مسه الخیر منوعا، سودی وقتی بهش میرسد بدون گذشت از یک سلسله سودها، هرگز انسان به سعادتهای بزرگ نائل نمی شود. پس این حالت اولی انسان است، یعنی هنوز که انسان به مرحله رشد نرسیده است. انسان به حسب فطرت خودش طالب خیر و بیزار از شر است. این باید هم باشه، این درست هم هست، باید هم تا آخر هم باید باقی بمونه. ولی انسان در عین این که طالب خیر و بیزار از شر است، این رابطه خیر و شرها را باید بداند. خیر و شرها در عالم به یک دیگر آمیختن، یعنی بسا خیری که به دنبال خود شر بزرگتر می آورد و بسا شر کوچکی که به دنبال خود خیرات بزرگتر می آورد. اینجور نیست که اینها دو ردیف 100% جدای تشکیل داده باشند. یا همه لذت است، خیر است و معنای همون سود و لذت، یا یک راه لذت است، انسان باید راه لذت رو بگیره، این لذت کوچکتر و بعد بزرگتر و بزرگتر و بزرگتر و خیر و سعادت همه، یا راه زیان و علم و درد و رنج که از این طرف که انسان رفت که تاثرش اونه. قضیه برعکس است، رنج و شادی، خیر و شر به یک دیگر آمیخته است. سعادت یعنی به دست آوردن خیر عظیمتر و فرار کردن از شر عظیمتر. وقت این است که چقدر شروری است که اینها پلکان خیر هستند و چقدر خیرات است که اینها باز وسائل و درکات در واقع سقوط هستند که انسان سقوط می‌کند. حالا چه اشخاصی هستند که این حالت ابتدایی را از دست می‌دهند؟ دیگه اون حالت بیتابی در بارسیدن هر زیان و حالت امساک بارسیدن هر خیر را از دست می‌دهند. چه خصلت‌هایی دارند؟ خوندیم الا المصلین الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في اموالهم حق معلوم بالسائل والمحروم که تکرار می‌کنیم والذين يصدقون بيوم الدين شاخصه دیگرشون تصدیق به روز جزا. کلمه دین یعنی جزا، جزا اعم از کیفر و پاداش است، پاداش هم جزاست، کیفر هم جزاست، یعنی عمل هبا و هدر نرفتن یه چیزی که به منزله عکس العمل است به انسان برگردد. ببینید در مقام تشبیه می کنند عمل انسان را به صوت و رجع الصوت، به تعبیر دیگر به ندا و صدا. در یک محیط های در یک شرایط خاص فیزیکی انسان اگر یک کلمه ای، یک صوتی، یک کلمه ای را انسان تلفظ بکند محیط فوراً بر می گردند. الان هم یه اتاقا یه همچه حالتی رو دارد، یه ذره ای صوت رو بر می گردند. این حالت برگشتن صوت، یعنی انسان یک کلمه ای می گوید بعد دو مرتبه این کلمه بر می گردد به سوی خودش، این رو بهش میگن رجع الصوت، یا بهش میگن در زبان عربی میگن صدا. اینی که الان ما میگیم فلان کس صدا کن، این غلط است، باید بگیم فلان کس ندا کن، ولی خب در فارسی میگیم صدا کن. این صدا کردن، خوندن کسی، این صدا نیست. اگر ما بخوانیم بعد صدا، مثل توی حمام، مثل در کوه، اگر او را برگرداند او صدا میکنه، ما ندا میکنیم او صدا میکنه. این در فارسی اگه اینها نداها رو ما میگیم صدا، غلطه. این حالت برگشتن و برگردیدن، این را بهش میگن صدا، رد و صوت اصلا. از نظر قرآن همه چیز در عالم حالت برگشت دارد، عکس العمل دارد، حتی بالاتر از عکس العمل. اگر تعبیر به عکس العمل هم میکنیم، چون تعبیر بیشتر از این نداریم. حالا چقدر فرق میکنه؟ چقدر فرق میکند که آدم یک کاری را بکند و خیال بکند این کار هم دیر که رفت دیگه، داره میره، داره میره، داره میره، هی از او داره دور میشه، هی از او داره دور میشه، هی از او داره دور میشه. با این که فکرش این باشه که این که الان از من دور میشه بعد بر میگرده، همون حالت تو کوه باشه، حالا اون به سرعت بر میگرده. اگر شما ببین این زیر و گنبد مسجد شاه را جوری درست کردن که این رجع صوتش مکرر است، یعنی یک کلمه اگه انسان بگوید در اون زیر گنبد، من خودم امتحان کردم، بیش از یک بار تا 6-7 بار تکرار میکند، ولی هی هر چه که تکرار میکند ضعیفتر میشید. مثلا اگر بگید علی، فورا میگه علی 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 علی، اینجوری میگه. حالا هر چی بگه همونو با آدم پس میده، بگه احمق، میگه احمق 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 احمق، یعنی هر چی بگه همونو به خودت تحویل میده. تصدیق به روز جزا یعنی تصدیق به بازگشت اعمال، تصدیق به این که کار، هر کار که میکنیم خیال میکنیم که کار از ما دور میشود و ما همینقدر یک کاری کردیم، یه حرفی زدیم، یه عملی انجام دادیم، بعد جدا شدیم، دور شدیم، اون دیگه ما از فاصله میگیره با ما. نه، بعد بازگشت دارد، چه عمل خوب چه عمل بد. همن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. هر کسی کوچکترین عمل خیری بکند او را خواهد دید، یه روزی به او خواهد رسید، و هر کسی که کوچکترین کار شری بکند روزی به او خواهد دید و او را خواهد رسید. مفسرین گفتن و خوب گفتن، گفتن یصدقونه اینجا یعنی کسانی که تصدیق دارند. تصدیق، ما دو جور تصدیق داریم، یک تصدیق لفظی، یک تصدیق عملی و یک تصدیق ذهنی. یه وقت شما یه مطلبی میگید، یه مطلبی مثلا به من میگید، میگید آقا فلان چی فلان مطلب مثلا تجربه کردی، مثلا این بد خیلی مثلا فلان بیماری رو ایجاد میکنه، از یه حرفایی که مثلا خیلی وقتا میزن من میگم بله 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 و این تصدیق شدم از شما. بساحت ذهن من تصدیق میکنه، میفهمم شما راست میگید، اما در عمل چطور؟ ممکنه باز در عمل در خلاف اونچه که شما تصدیق کردم خودم به زبان عمل بکنم. تصدیق، تصدیق واقعی، تصدیق عملی است، نه تصدیق لفظی و تصدیق ذهنی. تصدیق عملی است که مکمل تصدیق ذهنی است. یعنی تصدیق تا در مرحله ذهن باقی بماند تصدیق نیست، تصدیق کامل. حالا آنان که یوم الدین را تصدیق می کنند، کدام نوع از تصدیق؟ نوع تصدیق عملی، یعنی عملا هم تصدیق می کنند، یعنی عملشون بر موازین گواهی دادن و تصدیق کردن و راست پنداشتن قیامت. باید نکته دیگری که در اینجا گفتند کلمه یصدقونه. یصدقونه فعل مضارع است. صدقه ما داریم و یصدقو. صدقه اگر بگیم یعنی تصدیق کرد، یصدقو اگر بگیم یعنی تصدیق میکنند. فعل مضارع با فعل ماضی یک تفاوتش این است که فعل ماضی بر گذشته دلالت می کند و فعل مضارع بر حال و استقبال. یک فرق دیگر این است که فعل مضارع در مواردی دلالت بر استمرار می کند. یصدقونه اگر دیگه مثلا صدق فلان کس تصدیق کرد فلان چیز رو، مثلا این تصدیق بر یک لحظه واقع شده، اما اگر دیگه فلان کس رو تصدیق می کند، یعنی دائما او را هر وقت که ما بخواهیم او را تصدیق میکنه. نحو الذین یصدقون بیوم الدین، یعنی کسانی که دائما تصدیق دارن قیامت را، یعنی عملشون عملی است که همیشه گواهی میدهد، تمام وجودشون گواهی میدهد به این که قیامتی هست. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غیر مأمون. کسانی که از عذاب پروردگار خودشون ترسناکند، خوف خدا دارند. چرا؟ چون نسبت به عذاب الهی نمی شود مطمئن بود. هیچ کس نمیتواند ادعای اطمینان بکند، میگه من که قطعا از عذاب الهی مأمونم. خیلی عجیب است. این همون مطلبی است که میگویند از خواص ایمان و خصلت‌های ایمان این است، یک مؤمن نه هیچ وقت امیدش را به رحمت پروردگار در هیچ شرایطی از دست نمیده. مؤمن آدمیست که اگر فرض بکنید گناهان ثقلین را مرتکب شده است، نباید فکر بکنه که دیگه گذشته وجود نداره. یعنی باز در بازه، به این معنا در بازه، اگر توبه بکند واقعا خدا میپذیرد. رحمت الهی اینقدر بیپایان است که فقط تا وقتی که انسان در رحمت رو بروش بسته دیگه رحمت نمیاد. مثل شیشه ایست که درش رو ببندید تو دریا ببرید، ولی در رو باز بکنید امکان نداره. توبه در رو باز کردن، در رحمت در رو روی خود باز کردن، در رو که باز بکنه اون میاد. بنابراین هر کسی در هر شرایطی اگر از توبه ناامید بشه، دیگه از توبه هم کاری ساخته نیست، این بزرگترین گناه است. شخصی آمد معاذ بن جبل از اصحاب پیغمبر است، آمد گفت یا رسول الله، جوانی این پشت در گریه می کند و امان ندارد گریهش، و هر چی بهش میگی میگه من گناهکارم. فرمود بیارید. آورد، گریه امانش نمیداد. فرمود چیز؟ گفت من گناهکارم. فرمود خب بگو گناهات رو. گفت یا رسول الله، گفتنی نیست و خدا من نخواهد آمرزید. فرمود گناهات بزرگتر است یا دریاها؟ خیلی گناه من. گناهات بزرگ یا ریگهای بیابان؟ گناه من. گناه تو یا با قطرات باران؟ گناه من. فرمود خب گناه تو بزرگتر یا رحمت حق؟ گفت البته رحمت حق. گناه تو بگو. گناه بسیار بسیار زشتی بود که پیغمبر او را از پیش خودش روند. البته این روند برای اینکه آتش توبه او را تیزتر بکند. و بعد از مدتها آیه نازل شد به پیغمبر که این رفته بود در یک کوهی اونجا مجاور شده بود و شب روز خدایا پیغمبرت من از پیش خودش رون آمده ام فقط به درگاه تو. آیه قرآن نازل شد خاطر باشه قبول. حالا اینجوره در ناحیه عذاب هم مؤمن کسی است که اگر طاعت ثقل اندام کرده باشد 100% میگه ما خودی کارمون تمام، دیگران برام بپرس. چرا؟ حالا این چرا؟ این مگر این دو علت دارد، یعنی دو وجه دارد، یک وجه انسانی و نفسانی و یک وجه الهی. اما وجه انسانی برای این که ترسیدن از عذاب خدا ترسیدن از خدا نیست، در واقع ترسیدن از عدل خداست، و ترسیدن از عدل خدا ترسیدن از خود است، یعنی ترسیدن از ارتکاب جرم است. چه شخصی میتواند اعتماد به نفس خودش بکند؟ اعتماد به نفس خودش بکند، بگه آقا من دیگر رسیدم به جایی، نفس من رسیده به جایی، بگه گناه نمی کنم. چون تا گناه نکنم خدا ظالم که نیست که بی خود بخواد من عذاب بکنه. راستم هست، خدا که عذاب ظالم که نیست. خدا به عدالتش انسانها را عذاب میکنم. من از وقت من گناه نکردم خدا عذاب نمیکنم. پس من 100% به خود اطمینان دارم، میدانم که من عذاب نمیکنم. یعنی به نفس اعتماد. این اشتباه، این اشتباه. معصومین هم اعتمادشون به لطف خداست، نه به نفس. این داستان مکرر در همین جلسه شاید گفته باشم. ام سلمه میگوید یه شب پیغمبر اکرم رو دیدم در بستر نیست، تا شدم ببینم کجاست، تا نشستم احساس کردم که در گوشه اتاق نشسته و مشغول عبادت و مناجات است. گوش کردم، تاریک بود و اتاقا تاریک بود و چراغ‌های حرفا و برق توی خیابان این چیزا که نبود. گوش کردم ببینم پیغمبر چی میگوید. دیدم در مناجات خودش جمله‌هایی دارد از این قبیل: الهی لا تشمت بی عدوی، خدایا من را مورد شماتت دشمن قرار نده. لا تسلب منی صالح ما اعطیتنی، نعمتهای خوبی به من داده ای، خدایا از من نگیر. و لا تردنی الى کل سوء انقذتنی من، مرا از این بدیهات نجات داده ای مرا بر نگردان. و لا تکلنی الى نفسی طرفة عین، خدایا یک چشم به هم زدنم منه به خود وام نگذار. به اینجا که رسید دیگه ام سلمه بیتاب شد، صدای هقهق گریهش بلند بلند شد، بلند شد تو بلند. پیغمبر نماز تمام کرد، فرمود ام سلمه چرا گریه میکنی؟ گفت یا رسول الله وقتی شما میگی خدایا من یک لحظه به خود و مگذار، پس تکلیف ما چیست؟ همین طور است مطلب. خدای یونس را یه لحظه به خود واگذاشت که آمد به سرش اون چه آمد. حالا هر کسی که اعتماد به خود داشته باشد، یعنی اعتمادش از خدا سلب بکند روی خودش باشه، من خدا دیگه چی میگه؟ خدا چه طلبی از من داره؟ مگه غیر از اینه که خدا یک حاکم عادل است؟ خیلی حاکم عادل چه میکند؟ حاکم عادل ظالم ها را متجاوز ها را عذاب میکنه. من نمیکنم، چی میگی؟ ایستادم در مقابلش، خدا در مقابلت ایستادم، به عدل تو به تو احتجاج میکنم. فکر نمیکنه ایستاده که کی نگرش داشته؟ همون نگر داشتنش هم به لطف و عنایت اوست. چه اطمینانی به خود داری؟ این یک. این است که مؤمن به دلیل این که هرگز به خود اعتماد نمی کند و همیشه اعتمادش به خداست، از خودش می ترسد که نکند یه وقت خطی بکند. این جنبه انسانی قضیه، جنبه الهی قضیه، به اصطلاح جنبه یل ربی قضیه. اون جنبه یل نفسیش بود، این جنبه یل ربی. در جنبه یل ربی انسان باید اینقدر عرفان داشته باشد که هرچه از ناحیه خدا به انسان میرسد فضل است. خدا هرگز به عدلش با هیچ که عمل نمی کنه، به همه با فضلش رفتار می کنه. یعنی با همون عدلش بخواد رفتار بکنن، یه نفر طلبکار نمیشه از خدا. خب آقا پس هر چه هست فضل اوست. آیه وقت میگه مسئله مسئله عدل از خداوند، ضد عدل هرگز عمل نمی کند، اگر ضد عدل عمل بکند که اون وقت ظالم است، پس بنابراین من به عدلش میچسبم. جواب اینه اگه به عدلش رفتار بکنه کلاه همه پس محرکه هست. پس باز فضل اوست. فضل کسی نمیتونه بر خدا حتم بکنه که حتما فضل خواهد باشه. ما چه میدونیم؟ این است که خصلت مؤمن این است که همونطوری که رجا و امیدش رو به رحمت حق از دست نمیدهد، خوفش را هم از رحمت حق از دست نمیدهد. مؤمنترین مؤمنها از همه مردم هم به رحمت حق امیدوارتر است، هم از عذاب پروردگار ترسناکتر است، مثل خود علی علیه السلام. اینه که فرمود والذین هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غیر مأمون والذین هم لفروجهم حافظون. مثالی از شهوات انسان ذکر کرده است، یعنی از اون چیزی که قوی ترین شهوت ها و نیرومند ترین شهوت ها و میل ها در انسان تشخیص داده شده است. و اون شهوت دامن است و آنون که دامنهای خودشون را از آلودگی حفظ می کنند. پیغمبر فرمود هر کسی که از شر سه شهوت خودش محفوظ بماند، از همه شرور محفوظ مانده است: زبانش، شکمش، دامنش. یه شهوتها شهوتهای زبانی است، یعنی شهوتهای مقصود گفتنی، غیبت دیگه، غیبت کردن یه شهوت زبانی است، یه میل زبانی است. حالا در اینجا می‌فرماید این یکی که قوی‌ترین شهوات هم هست و خطرناک‌ترین اونها هست، اون یکی را به عنوان نمونه طرح فرموده است. آنون که دامنه‌های خودشون را نگهداری می‌کنند، ولی چون اشتباه نشود، قرآن برای اینکه این اشتباه که در اون زمان‌ها زود این اشتباهات می‌شد واسه رواج مسیحیت، که فکر می‌کردند به اینکه شهوت جنسی به ذات پلید است، کمش یا زیادش، لحاظا تجرد را بر تأهل ترجیح می‌دادند و هر تأهلی را نوعی گناه می‌دانستند، ولی گناهی که بهتر انسان مرتکب بشه برای اینکه از گناهان بیشتر مسئول بمونه. یعنی اینجور میگفتن آدمهایی که قوی هستن، با اراده هستن، میتوانن مجرد بمانن، اینا مجرد بمانن. همونهایی که خالص خالص هاشون، بزرگ بزرگ هاشون، بعد از کنم که چیز میشن، به صورت پاپ در میان، پاپ از میان اونها انتخاب میشن. این کاردینال ها باید حتما در عمرشون هرگز ازدواج نکرده باشن، برای اینکه از نظر مسیح، از نظر این فکر غلط، نه فکر مسیح علیه بالله، این فکر مسیحیت اختراعی، هیچ آلوده نشده باشن، که ازدواج هم خودش یک نوعی آلودگی از نظر اون. ولی همه مردم که نمیتوانن، چون نمیتوانن، اگر ازدواج نکنن بعد بیشتر آلوده می شوند، پس با یک زن ازدواج کنند برای اینکه تماسشون با دیگران به این وسیله قطع بشه. این است که قرآن طوراً استثناء می کند. قرآن در حد مشروع، یعنی در حد قانونی، یعنی در حد اینکه حدود را بپذیرد، فحشا از نظر قرآن این نیست که انسانی، مردی و زنی آمیزش داشته باشن. حتی این که مرد با بیش از یک زن آمیزش داشته باشد از نظر قرآن فحشا نیست، ولی به شرط این که حدود و قوانین را، یعنی تعهدهایی که در مقابل هست، با اون شروط معین اون تعهدها را بپذیرد. بدون تعهد فحشا اونجاست که بدون هیچ گونه تعهدی از طرف این صورت میگیرد، تعهدهای اخلاقی به اجتماعی و قانونی. زا فرمود الا علا ازواجه، مگر در مورد همسرانشون و حتی در مورد مملوکانشون، ملک یمین هاشون. نه، در این موردها جای ملامت نیست. یعنی ملامت هایی که در دنیای مسیحیت حتی در این زمین ها می شود، هر چه در مورد ازواج، چه در مورد ملک یمین ها، اینها ملامت ها همه بیجاست. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. در ما ورای اینها اعمال شهوت کردن تجاوز تلقی می شود. والذین هم لأماناتهم و عهدهم راعون. باز مردمی که اون مردمی از هلع مستثنا هستند، از جزع در هر شر و امساک در هر خیر مستثنا هستند، که این خصلت اسلامی انسانی را داشته باشند. چی؟ پابند بودن به امانات و پابند بودن به تعهدها. ببینید، امانات یعنی اینکه چیزی که تعلق دارد نه به خود انسان، به دیگران تعلق دارد، به او بسپارند به عنوان پاسداری، که تو نگهدارش باش، حافظ و نگهدار و نگهبان او باش. این یک پیمان انسانی، امانات پیمان انسانی است یعنی حتی دائرش از اسلام وسیع تر است. به معنی این که اسلام دائره رعایت امانات را از حوزه اسلام هم بیرون می داند، یعنی از حوزه مسلمین هم بیرون می داند. از نظر اسلام رعایت امانت واجب است ولو در مورد غیر مسلمان. این تعریف امانت. حالا امانت ممکن است مالی باشد. همین که مثلا یک کسی مال خودش رو به عنوان امانت یک کسی میسپاره که بعد بیاد بگیره، حالا بخواد در اون مالی که امانت بیاد خیانت بکنه. حتی در بسیاری از معاملات امانت شرعی ایجاد میشود. مستأجر امین موجر است، یعنی با اینکه اجاره خودش یک باب مستقل نیست، ولی مستأجر مالک منافع جایی است که اجاره کرده است. از نظر عینی که در اختیار او هست او یک امین است، یعنی کوچکترین تصرفی که بیرون از دایره استفاده اجاره‌ایش باشد، یه استفاده، یک تصرفاتی که لازمه اجاره کردن و ترجای خودش، کوچکترین تصرفی که از این دائره خارج باشد، این از نظر شرعی خیانت در امانت تلقی می شود. هر مستأجری امین، هر عاریه بگیری امین است. به کسی میاد از شما فرش شما را، ظرف شما را، مرکوب شما را، اسب شما را، ماشین شما را آریه میگیرد که ازش استفاده بکنن. آقا این ماشین تو رو بدید مثلا ما میخوام بدید تا قوم رو برگردید. در حدودی که آریه گرفته است حق دارد، از اون حدود یک ذره اگر بیشتر تجاوز بکند این خیانت در امانت تلقی میشه. یه داستان نقل میکنن، البته این داستان با موازین فقهی جور در نمیاد ولی با بعضی از موازین اخلاقی جور در میاد. میگن مقدس اردبیلی آمده بود از نجف به کاظمین یا کربلا کجا، و یک حیوانی را اجاره کرده بود برای برگشتن یا برای رفتن برای برگشتن. بعد یک کسی امانت مثل از قبیل امانت پستی و کوچیکی بهش داد که این را برسونه به صاحبش، گرفت تو بغلش گذاشت، دیگه حیوان سوار نشد، جلو انداخته ها بود. بگه چرا سوار بشدی؟ خب من از صاحبش اجاره کردم خودم سوار بشم، نه اینکه یه چیز دیگرم علاوه این دن دیگر بی خیالت در امانت. با اینکه وزنی نداشت او، تو جیبش گذاشته بود. این مقدار رعایت ودیعه و غیر ودیعه و امثال اینها را می کردن که خوب باید. امانت ناموسی، یک کسی ناموس خودش را به دیگری می سپارد، تو مراقب باش، تو محافظ باش. یک نگاه اگر به او بکند، یک نگاه خیانت تلقی می شود. امانت جانی که از اینم بالاتر است، یک کسی میاد پناه می برد، کسی در جوار کسی قرار می گیرد. این مسئله جوار خودش یک مسئله است. یه انسانی که بیچاره است، مورد تجاوز یک ظالم است، خودش در جوار کسی قرار میده. خب حالا میتوانه ای از اول این جوار رو نپذیره، این یه مرحله. البته خب نپذیرفتن هم یک نوع نامردی است ولی خیانت در امانت نیست. ولی یه وقت جوار رو میپذیره، راه میده، بعد خیانت میکنه، میره مثلا راپورت میده، مثل کاری که حارث برای بچه های مسلم کرد، یا اون پسر اون زن برای خود مسلم کرد. مسلم آمده به یک خانه جوار خواسته، پناه خواسته، خیلی خوب ممکن بود از اول اجازش ندن، راهش ندن، ولی بعد که جوار داد، البته باز تکلیف نمی کنه که تو دفاع هم حتما بکن، ولی خیانت کردن، بعد گزارش دادن، اطلاع دادن به ابن زیاد که آقا مسلم اینجاست، این همون خیانت در یک امانت است. و از این بالاتر در اصطلاح قرآن هر کسی، هر کاری را که به جامعه تعلق دارد اگر در این کار خیانت بکند، یعنی خوب انجام ندهد، این در امانت خیانت کرده، در امانت خیانت کرده. ببینید حالا آیه رو نمیتونم پیداش بکنم، یادم افتاد در چه سوره، خیلی عجیبم هست، حدیثی هم هست در ذیلش، در خیلی در نجا بلاغا در فصل حکومت خودم ذکر کردم اونجا. بله در ذیل آیه بده قبل و بعد داره، قبل و بعد داره در آیه، حالا یادم نیست، حالا یه قسمت که یادم هست. امیر المؤمنین تعبیر عجیبی دارد، خیلی عجیب است. خطاب میکنه به یکی از والیها، والیها نماینده های خودش، حکومتی که فرستاده، بهش میگه که اشتباه نکن، این یک وسیله نیست که به تو داده باشم، حالا تعبیرش یاد دارد متاسفانه، یه توم ها توم هست. تو را اگر والی فلان استان کردیم، خیال نکن یه تومه در اختیارت قرار دادیم که بری بچاپی و بخوری، امانتی در اختیارت خیلی هست که تو که یک همچه پستی به تو دادن، یه وقت این پست را برای خودت یک تومه حساب بکنی. آدمی که یک رشوه خیلی کلان میدهد که یه پستی را بگیره، خب معلومه به چشم تومه به اون پست نگاه میکنه، میخرد این تومه را برای خودش. دیگری به چشم یک امانت، یک امانت بسیار بزرگ، امانتی به او سپردن، امانت مال کیست؟ مال مردم است. و در واقع خود مردم به یک معنا به عنوان یک امانت به تو سپرده شدن. این امانتی است در گردن تو که باید این امانت را رعایت بکنی. برای هر کسی اختصاص به یه حاکم ندارد، به یک والی ندارد، به یک کسی که یه پست به اصطلاح دولتی داشته باشد ندارد که اون پست یک امانت هست به او سپرده شده، بلکه هر کسی هر پستی ولو پست ملی داشته باشد، چون بالاخره یک ضرورت اجتماعی است، او یه امانت هست که باید خوب ادا بکنه. گاهی وقتا مثلا بعضی از شوفرهای تاکسی عرض میکنن که خیال میکنن که اینجا جای این است که بیان دم از اون مالکیت شخصی و اون شکلهای در خود بیار. آقا من اختیارم ماشین خودم دارم، نمیخوام اصلا تو سوار بکنم. چی میگی؟ بله تو نمیتونی سوار بکنی، در یه جای دیگه است، اینجا نیست. اگر جناب عالی ماشین سواری داری، سواری تهیه کردی برای خودت که خودت سوار میشی، من میام اونجا میگم آقا من سوار کن، مفت، یا میگم سوار کن اینقدر پولم میدم، میگی نه سوار نمی کنم، خب اختیار مال خودت. اما در یک جامعه ای که این جامعه احتیاج دارد به یک سلسله وسائط نقلیه که باید وجود داشته باشه، به همین دلیل که اگر یک کسی از پیش خود میاد میخواد یک پلاک رنگ قرمزی بیاد بذاره که اونجا و بعد بیاد کارش شروع بکنه، تو خود دعوت میگه ما این پلاک خریدیم، تو دیگه چرا میاد دخالت میکنی؟ خیلی خوب، اگه به همین دلیل که این پلاک تو خریدی، به همین دلیل که اعتراض میکنی به دیگران، حتی به سواری های شخصی که شما چرا مشتری سوار میکنید، مشتری ها مال ماست، پس این یه پست تو اشغال کردی. پس تو در مقابل این که این کار را به خودت اختصاص دادی، یک پستی را اشغال کردی و بر تو واجب است سوار بکنی. یعنی اگر خالی هستی، مسافر اینجا ایستاده، اگر سوار نکنی یک عمل حرامی مرتکب شدی. سالی پیش تاکسی سوار بیدم میرفتم، اولم اون مسیح خودم سوار شده سیگارم، گفتم مسیح کجا؟ شعبان رفتیم بیرفتم اونجا، دو نفر رسیدن، گفت مخبر دولت سوار نشد. یه جای دیگر رسیدیم، با دو نفر دیگر رسیدن، مثلا گفتم بهارستان، با سوار نشد. دفعه دوم من بهش اعتراض کردم که میخورم به تو، چرا سوار نمی کنی اینا؟ دو نفر من دو نفر سوار کنم با پولی هم، من باید به تکی های که میرسه سوار کنم، چون اگر دو تاره که سوار بکنم تا اونجا چهار تومن میشه، دو تاره که چهار تومن میدن، ولی یکی رو سوار کنم بعد یکی دیگه سوار میکنم، اون وقت این سوء استفاده و خیانت. وقتی که تا مادامی که مقرراتی که وضع شده است به نفع مردم در اون جهتی که به نفع مردم است، تو با اگه بخوای از به اصطلاح خودت با استناد به مالکیت شخصی بخوای که اون کاری بکنی، در یک امانت خیانت کردی. همینجوری که حق نداری بدن دیگه اختیار تاکسی خودم دارم خارج از سرویس، علیکی خارج از سرویس، بل همینجوری خالیری مردم میگن آقا تاکسی تاکسی نگر نداری، کار حرام بوده کشید. پرستیس باید انجام بدید و هر کسی در هر کاری که متعهد شده است و خودش رو نصب کرده برای اون کار و تعیین کرده برای اون کار، یه پزشک برای پزشکی خودش، یه داروساز دارو فروشی برای دارو فروشی خودش، یه خرازی فروش برای خرازی فروش، یه نونوا برای نانوایی خودش، هر کسی باید بداند یک امانت به عهده او گذاشته شده و باید این پستش، این کار خودش را که صحیح تحویل میدهد، امانتی که به او واگذار شده است، این امانت را عرض کنم که بهتر بشه. یادم نیست کی بود، آقایم گفت یه واعظی رو دعوت کرده بودی، حالا دو هفته است که مثلاً با واعظان میکنه، به واعظی رو دعوت کرده بودی که بیاد مثلاً ده شب برن با ما تی کرد، تو مثلا فرض کن فلان رو بر فرض کن مثلا یه دهن مثلا، حالا فرض کن مثلا هزار تومن میگیرد، از ساعت چه؟ از ساعت مثلا 8 تا ساعت 9، شب اول آمد از ساعت 8 تا 9 صحبت کرد، شب دوم آمد یه ده دقیقه کرد، 8 تا 10 دقیقه با من صحبت کرد، من یاد داشتم، شب بعد آمد حساب کرد باز یه خود کمتر بود، ولی دیگه داشت وقت ولی دیگه هم برسه کم کم هر شب کم تر کم تر کم تر شب آخر نیم ساعت دیگه بیشتر صحبت نمی کرد. من همه رو حساب کردم، در مجموع حساب کردم که چند ساعت شده، به حسابی که تهی کرده بودم آخر کار پاکت بهش دادم، وقتی که شمرد دعا چرا کم دیدی؟ گفتم من کم ندادم، گفتم من قرار من این نبود، گفتم مگه تو کم نگفتی که من کم دادم؟ خود تو میخواست کم نخوشی که من کم دهید بدم، چطور از طرف تو وظیفه ای نیست که یک ساعت خودتو به طور کامل بیه صحبت بکنی، از طرف من وظیفه هست؟ خب اگر من وظیفه دارم تو هم وظیفه داری، خب تو هم یه وظیفه داری، تو الان برای این شغل برای این کار گذاشته شدی، تو هم وظیفه داری که مردم را یک ساعت برای مردم بیه یه حرف بزنی، خب تو از یه کسر میذاری، خب من در پولش کسر نگذارم، خب من کسر. حالا به هر حال مسئله امانات چنین چیزی هست، از این جهت هست که مسئله خلافت و حکومت و از اینها تعبیر به امانات شده هست. به مردم گفتن آقا اینها امانتهای الهی است و به این امانتهای الهی هر کسی صلاحیت عهده‌داری چنین اماناتی را ندارد، افراد صلاحیت دار خاص دارد. مسئله دوم عهد است، پیمان است. عهد به طور کلی تعهد است، شامل هر تعهدی می شود، لزومی ندارد که چیزی را عنوان امانت بخواییم بهش بدیم. قراردادها، اگر انسان با یک نفر قرارداد میبندد و واقعا متعهد میشود که مثلا این خانه را من به تو میفروشم یا فروختم به این مقدار، باید رعایت عهد خودش را بکند. خود صیغه شرعی که میخوانند خود همون را فقها تحت عنوان عهد و عقد میپذیرند، میگن به حکم این که رعایت عهد و عقد واجب است، صیغه خوندن همون تعهد کردن است، متعهد شدن است. ولی البته این یک معنای خیلی عامی از این دارد، هر گونه تعهدی را شامل میشود، حتی تعهدی که انسان با یک کافری میبندد. در اون نامه‌ای که امیرالمومنین علی علیه السلام به مالک اشتر نوشته است، یک فصل خیلی زیبا و خیلی جالبی دارد در زمینه پیمان ها ولی در نظر بیاین که خب مخاطبش مالک اشتر است و حاکم مصر است، پیمان هایی که در اونجا مورد ابتلای مالک بوده پیمان های به اصطلاح سیاسی بوده است که اغلب طرفش افرادی بودند که اینها یا مسلمان نیستن یا اگر مسلمان بودن از مسلمان هایی بودن که تابع حکومت علی نبودن، مثلا تابع حکومت معاویه بودن یا از اون گروه سوم بودن، از اینجور است. حضرت در اونجا اصرار اکید و شدید می کند به مالک. مالک با هر گروهی هر پیمانی امضا کردی مباد که به زیر امضای خودت بزنی، مگر اینکه اونها اول زیر امضای خودشون بزنی. تا اینجاست که نص قرآن کریم است. در عهدی که مسلمین با کفار قبلا بسته بودن در حدیبیه و اینها، هم استقامو لکم فاستقیمو لهم، مادامی که اونها پایدار بمانند به عهدشون شما هم پایدار بمانید، ولی اونها اگر نقض کردن دیگه شما دست نگذارید، چون وقتی یه طرف نقض کرد از طرف یکی دیگه هم پیمان نقض شده است، تمام شده. امیر المومنین این معنا را که در قرآن آمده است تفسیر می کند، تفسیر خیلی زیبا و جالبی دارد و این است که اصلا زندگی بشر بر اساس وفادار موندن به عهدهاست. یعنی همه چیز که با زور قانون عملی نیست. خیلی نکته جالب عجیبی. بعضی خیال میکنن که همه مشکلات را قانون با پشتوانه مجازات میتوانه حل بکنه، در صورتی که همه مشکلات که اینجور نیست. مگه انسان فرض کنه شما که انسان با یه رفیقش با یه دوستش یه قرار خیلی ساده ای مثلا میگذاره، فرض کنید شما مثلا میخواد بره، مثلا شما میخواد بره سفر حج، با یه آقای میاد قرارداد میاد میذاری میگه آقا بید چون رفیق احتیاج به رفیق داره بیاید با هم دیگر بید، با میگه خیلی همچین موقع عمل که میشه وقتی او به افراد دیگر را افتاده. حالا این رو قانون میتونه حل کنه که چون شما با یه نفر مذاکره کردید و آقا این سفر حج رو با هم دیگر برید دفتر و محضر و امضا و تعهد اونجا امضا بگیرید تا قانونی بشه، بعد بتونید برید شکایت کنید به دادگستری که آقا این با من قرارداد امضا کرده. این دیگه وجدان و انسانیت انسان باید حکم فرما باشه. به مالک میگوید مالک، نه به دلیل یک زور و یک جبر، دست تو بالا باشد، دست دشمن پایین باشه، هیچ جبری هم در کار نیست، منافعت هم اقتضا میکنه که فعلا این عهد رو به هم بشکنی، اگه بشکنی به نفعت هست، ولی نشکن، که نشکستن عهد بیشتر به نفع انسانیت هست. اگر بنا بشود که عهدها اعتبار نداشته باشند، منافع هر وقت آمد عهد و پیمان ها همه که علم یکون فرض بشود، دیگه چه اعتمادی برای انسانیت باقی نماند. پس در مورد کافر و دشمن هم عهد را هرگز نقض نکن و نشکن. در این کتابی که چرچیل نوشته بود در این تاریخ جنگ بین‌المللی دوم، یه مقدار چنگر در روزنامه ایران، من خود کتاب نهیده این رو در تو روزنامه شما خوندم، رسیده بود به اونجا که متفقین در این جنگ بین المللی دوم ناگهان آمدن و ایران رو اشغال کردن، چون آمدن در مرزها و یه مطلب اطلاع دادن که ما وارد شدیم، خلاصه همینقدر خیلی چیز کردن که اطلاع دادن که ما تا نیم ساعت دیگر وارد میشیم. سفراشون آمدن از کنم که اطلاع دادن که از دو طرف دارن وارد میشن، تا نیم ساعت دیگر فقط آماده باشید که وارد. بعد خودش اینجا عنوان میکنه که آخه ما با ایران پیمان بسته بودیم و این برخلاف پیمانی بود که ما با ایران قبلا بسته بودیم. بعد میگه که خیلی عجیب طرز فکر اروپایی رو بیدیم، میگه بیدیم که اینها همه اخلاقه، اخلاق در مقیاسهای فردی به کار میرود، میان افراد ملت واحد. من با دربای انگلیسی اگر یه پیمان ببندم، اخلاق ملی انگلیسی اقتضا می کند به این که من این پیمان رو رعایت کنم، اما در روابط ملت ها اخلاق حاکم نیست، اونجا پای منافع. ما منافع من اقتضا می کرد ایران رو اشغال کنید زور پدر پیمان ها سریع رو نیه وقت عمل می کنند.
اصلا صریح و روت میگه که باید هم اینجور بود. آقا تو که اینو تو کتابی مینویسی توجه کردی اون سیاست مدار دیگه وقتی که منطق سیاست این باشه که رعایت پیمانهای سیاسی تا حدودی که منافع اقتضا میکنن، پس پیمان یعنی هیچی، پس به کدوم پیمان سیاسی دیگه میشه تو دنیا اعتماد کرد؟ هیچ. این است که انسانیت به خطر میفته. در حدیث است که چند چیز است، سه چیز است اگه درست یادم بیاد، سه چیز است که رعایتش واجب است، چه در مورد مسلمان و چه در مورد غیر مسلمان. یعنی از حقوق خاصه اسلام و روابط اسلامی نیست، از حقوق اعم از اسلامی انسانی است. اسلام یکی رعایت امانت، امانت اگر امانتی کسی به مسلمانی بدهد ولو کافرترین کافرها باشد رعایتش واجبه، خیانتش حرامه. تمام سجاد به این صورت این را تمثیل فرمود، فرمود اگر همون شمشیری که با همون شمشیر پدرم رو کشتن، قاتل پدرم اون را همون شمشیر را به عنوان امانت به من بسپارد، خیانت. یعنی بالاتر میشه که قاتل امام حسین، هم شخص مثل امام حسین، شخص مثل امام زین العابدین با اون روابطی که میان پدر و پسر هست، امانت دهنده قاتل امام حسین باشد، اون امر مورد امانت هم همون شمشیر باشد که با همون شمشیر سر امام حسین بریدن، میگه حتی در مورد خیانت. دوم مسئله عهد هست، عهد پیمان را هم اگه انسان بست، نادانی که طرف نقض نکرده نقض نیست. سوم ظاهرن اگر اشتباه نکرده باشم چون میان دو چیز در آن ذهنم مردد هست، بله یکی دیگه هم بر والدین درسته. حالا اون دو چیزی حالا هر دوش عرض می کنم چون در مورد اون یکی دیگه هم هست. مسئله نیکی کردن به والدین، یعنی والدین اگر کافرم باشن اینجور نیست که تمام حقوقشون ساقط بشه، یه حقوقی دارن. ممکنه در این شرایطی مثلا در وقتی که والدین شمشیر به روی اسلام کشیدن برای این طرف که فرزندی مجاهد اسلام، کشتنش در اونجا جایزه، ولی در این حال یه سلسله حقوق دارد که اون حقوق تا مادامی که زنده است رعایتش واجب است. اون چیز دیگری که در ذهنم آمده بود مسئله مهمان بود، مسئله مهمان بود که اون مثل که یه حدیث دیگری است که حالا یادم افتاده هم به این صورت است که سه نفرند که احترام کردن اونها برای احدی نقص نیست، عیب نیست، کوچکی شمرده نمی شود. یکی پدر و مادر، تو به هر درجه رسیده باشی خیال نکن به جای رسیده که بالاتر از این که به پدر و مادرت خدمت بکنی. یکی مهمان، خیال نکن این میزبان هر کی میخواد باشد، مهمان هر کی میخواد باشد، باز خدمت کردن مهمان برای میزبان ننگ و اهانت نیست بلکه کمال است. حالا یه حدیث رو بخونم دیگه این بحث رو تموم بکنم. پدر و پسری آمدن مهمان امیرالمومنین شدن، حضرت خودشون بودن و فرزندشون محمد حنفی، محمد ابن حنفی در ابتدای غذا یا در آخر غذا، خیال میکنم حالا در آخر غذا بود، شادم در ابتدای غذا آب آوردن برای شستن دست، که میدونید که سنت هم در ابتدای غذا دست رو بشویم هم در انتهای غذا، آب آوردن برای شستن دست. حضرت خودشون اون آفتابه رو به اصطلاح آفتابه لگن هر چی بوده ابریقی بوده و کاسهی بوده از توی اون رو گرفتن که دست اون مهمان رو بشویم. امتناع کرد فوق العاده، آقا ازم نمیذارم شما رو دارم به جان پیغمبر قسم من خجالت ندید. نمیشه، تو مهمان من میزبان، میزبان وظیفه دارد خدمت بکنه. یه حرفا همه دیگه مهمل هر چی میخوای بگی. هر چی رو امتناع کرد فرمود من خودم باید دست تو رو بشویم. خودش دست همون پدر رو شد، نوبت پدر به پسر رسید، به محمد ابن حنفیه داد فرمود تو دست پسر رو بشویم. بعد به پسر گفت اگه پدرت نبود و تو تنها مهمان من بودی دست تو هم خودم میشستم، اما چون پدرت اینجا هست به احترام پدرت میگم دست تو را پسرم بشویم. تو باز احترام پدر رعایت شده باشه، بفهمی که احترام پدرت همیشه محفوظ هست. خیلی ظریف و خیلی لطیف هست. حالا به هر حال والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون والذین هم به شهاداتهم تحمل شهادت، یعنی یه وقتی مورد لازم میشه یک کسی میخواد شاهد بگیره، یک کسی میاد مال کسی رو میچاپه شما میبینید، یک کسی میگه آقا یه نگاه کن تو رو خدا بیا شاهد باش، بیا شاهد باش که در مواجهه شهادت بگیر. اینجا خب دین معافی آدم اختزار میکنه چشماش رو بنده بره ای آقا به من چی؟ به من چی؟ اگر مظلومی مورد تجاوز ظالمی قرار گرفته است و نیاز دارد برای اثبات در محکمه که شاهدی شهادت بدهد و یک کسی شاهد بوده است و میتوانست شاهد باشد، خصوصا اگر ازش تقاضا کردن بیا شهادی دیدیم که در موقع شهادت دیدی، حق نداره که چشماش بگم باید میتوانست. از اون بالاتر این است که تحمل کرده باشه شهادت را، یعنی دیده باشه کاملا، موقعی که پیش محکمه و قاضی می روند از ادای شهادت امتناع می کند، کتمان می کند شهادت را. بدتر از اونه که عوضی بیاد شهادت بده. اینه که قرآن به مسئله شهادت اهمیت می دهد. اونها که قیام به شهادت می کنند، گفتن این قیام هم است، از قیامی که به صورت تحمل شهادت باشد یا به صورت ادای شهادت باشد. اولئک فی جنات مکرمون، چنین مردمی در بهشت‌های الهی محترمانه هستند، مورد اکرامند. اکرام چی؟ اکرام خدای متعال. صلی الله علیه و آله و سلم.